کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل 16 در باب ماجرایی که بر سر دون کیشوت با یکی از نجیب زادگان هوشمند مانش آمد. من چند صفحه رو خوندم، اجازه بدین ادامه بدیم تا این فصل تموم بشه.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
مسافر از سخنان اخیر دون کیشوت به شک افتاد که مبادا وی مغزی مخبط و پریشان داشته باشد و منتظر سخنان دیگر پهلوان شد تا در حدس و گمان خود راسختر شود. لیکن پیش از ورود به بحث در مطالب و موضوعات دیگر، دون کیشوت خواهش کرد که او نیز به نوبه خود بگوید کیست و چه کاره است، همچنان که پهلوان او را از نام و حرفه و وضع زندگی خود آگاه ساخته بود. مردی که جبه سبز در تن داشت در برابر این خواهش تمکین کرد و گفت: جناب پهلوان افسرد سیما، من مردی نجیب زادم و اهل قصبه‌ای هستم که اگر خدا بخواهد امروز نهار را در آنجا صرف خواهیم کرد. وضع مالی من خوب و از حد متوسط بالاتر است و نامم دون دیگو دو میراندا است. من عمر خود را با زن و کودکان و دوستانم به سر می آورم. سرگرمی من بیشتر شکار و صید ماهی است، ولی در شکار نه از باز استفاده می کنم و نه از تازی، بلکه به یک سگ شکاری مطیع یا به یک سمور جسور قناعت می برزم. بانویس: سمور در اینجا ترجمه کلمه فورت است و آن حیوانی است پستاندار و گوشتخوار از نوع سمور که در زمان قدیم برای شکار خرگوش صحرایی از آن استفاده می کردند. توضیح مترجم. ادامه داستان: من در حدود 60-70 کتاب دارم که بعضی به زبان اسپانیایی و برخی به زبان لاتین است. پانویس: 60-70 کتاب در اصل نوشته است در حدود 6 دوجین. ادامه داستان: چند مجلد آن کتب تاریخی و بقیه کتب مذهبی است. و اما راجع به کتب پهلوانی، تا کنون چون این کتاب‌هایی از آستانه خانه من به درون نیامده است. من کتب غیر مذهبی و حتی کتب زاله را بیش از کتب مذهبی مطالعه می‌کنم، مشروط بر اینکه سرگرمی شرافتمندانه و آبرومندی برای من باشند و از زبان و قلم شیوای خود مرا خرسند و محظوظ گرد کنند و از ابداع و فکر بلند خود مرا به تحسین و شگفت وادارند. و بدبختانه این نوع کتب در اسپانیای ما بسیار نادر است. من گاهی در خانه همسایگان و دوستان خود شام می‌خورم و بیشتر اوقات نیز ایشان را به خانه خود دعوت می‌کنم. در خانه من غذا با نظافت و آراستگی تمام و به مقدار زیاد تهیه و چیده می شود. من بدگویی از مردم را به هیچ وجه دوست ندارم و اجازه نمی دهم که در حضور من از کسی بد بگویند. من کنجکاوی در طرز زندگی دیگران نمی کنم و به کار مردم کاری ندارم. هر روز به نماز مس می روم و فریضه حق را به جا می آورم. سهمی از دارایی و ثروت خود را به فقرا می دهم و تظاهر به احسان و نیکوکاری نمی کنم تا روح خود را دست خوش تزویر و ریا و خودخواهی و غرور نسازم. چه این دشمنان به تدریج بر دلی که از همه پاکتر و متواضع‌تر و از همه هوشیارتر و محتاط‌تر است تسلط می یابند. دائما میکوشم تا کسانی را که در جنگ و نزاهند با هم آشتی دهم. من سرسپرده حضرت مریمم و همواره اعتماد و توکل کامل به لطف و عنایت بی پایان خداوندگار خیش دارم. سانکو با کمال دقت به گزارش جریان زندگی آن نجیبزاده و شرح سرگرمی‌های او گوش فرا داده بود. وی چون این گونه زندگی را نیکو و مقدس می‌دانست و معتقد بود که هر کس با چنین وضعی به سر برد قادر به اعمال معجزه خواهد بود، از پشت خر خود به زمین جست و به شتاب تمام رکاب راست نجیبزاده را گرفت. سپس با قلبی پر ایمان و عقیده و با چشمانی اشکبار چندین بار پای او را بوسید. نجیبزاده چون این حرکت سانکو را دید فریاد برآورد که برادر چه می کنید؟ این بوسه ها برای چیست؟ سانکو گفت بگذارید پای شما را ببوسم، زیرا به نظر من جناب عالی یگان روحانی اسب سواری هستید که به عمر خود دیدم. نجیبزاده گفت من روحانی نیستم، بلکه یکی از بزرگترین گناهکارانم. خوشا به حال شما برادر، زیرا از سادگی و صفایی که دارید به نظر می رسد که در زمره نیکوکاران شمرده شوید. سانکو پس از اینکه ارباب خود را واداشت که از اعماق قلب پرحزن و اندوه خیش به قهقهه بخندد، بار دیگر بر خر سوار شد و همین خود موجب تعجب و حیرت تازه‌ای برای دون دیگو گردید. دون کیشوت از نجیبزاده پرسید که چند فرزند دارد و برای او شهر داد که یکی از چیزهایی که فلاسفه یه از خدا بی خبر قدیم جزء اصول مسلم و بی قید و شرط زندگی قرار دادند این است که انسان باید از تمام مزایای طبیعت و ثروت استفاده کند و دوستان بیشمار و فرزندان نیکو و بسیار داشته باشد. نجیبزاده گفت جناب دونکی شد، من خود یک پسر بیش ندارم و شاید اگر نمی داشتم خوشبخت تر می بودم. البته نه از این جهت که پسرم بد است، بلکه آنطور که من می خواستم خوب از آب در نیامده است. سن او در حدود 18 است و 6 سال اخیر را در دانشگاه سالامانک به تحصیل زبانهای لاتین و یونانی گذرانده است. لیکن وقتی خواستم او را به تحصیل علوم دیگر وادارم، دیدم چندان مایل و مشتاق به فرا گرفتن علوم شعر و ادبیات است. به هر حال اگر شعر و ادب علم محسوب شود و در عقیده و نظر خود عناد و لجاج به خرج می دهد که ممکن نیست بتوانم او را به رشته حقوق داخل کنم یا کاری کنم که به تحصیل حکمت الهی که ملکه تمام علوم است راغب شود، و من خود بسیار مایل بودم که او علم حقوق بخواند. من آرزو داشتم که او تاج سر خانواده و دودمان خود باشد، چه ما در قرنی زندگی می کنیم که پادشاهان ما به دانشمندان و ادیبان متقی و شریف خلعتهای فاخر می بخشند. زیرا علم و ادب بی زیور شرافت و تقوا همچون مرواریدی است که بر پهن و زباله افتاده باشد. پانویس در مورد بخشیدن خلعتهای فاخر پادشاهان به دانشمندان و ادیبان نوشته شده لحن تمسخر نویسنده بزرگی است که عمری به فقر و بدبختی گذرانده است. ادامه داستان. پسر من در تمام روز وقت خود را صرف این می کند که آیا هومر در فلان شعر از کتاب ایلیاد خوب گفته است یا بد، یا مارسیلار در فلان شعر هجایی خود از جاده شرف و عفاف خارج شده است یا خیر، و یا فلان شعر و فلان بیت ویرژیل را چگونه باید معنی کرد. آنویس مارسیال شاعر رومی که در اسپانیا متولد شد و دیوانی به نام اشعار هجایی دارد که معرف اخلاق و ادب و رسوم مردم روم در عصر اوست، 40 تا 104 میلادی. ادامه داستان. خلاصه عرض کنم که پسر من تمام این گفتگوها را با دیوان همان شعرا یا با دیوان هوراس و پرس و ژوونال و تیبول انجام می‌دهد و به شعرای جدید و معاصر توجهی ندارد. با این وصف گرچه میانه خوشی با اشعار جدید و اشعار عامیانه ندارد، اکنون به مغز خود فشار می‌آورد تا بر وزن 4 بیت شعری که گویا از دانشگاه سالامانک برای او فرستادند اشعاری بسازد و تصور می‌کنم که استقبال از این 4 بیت موضوع یک مسابقه ادبی باشد. پانویس در مورد نام شاعران: هوراس، شاعر بزرگ رومی 65 تا 8 قبل از میلاد که از دوستان صمیمی ویرژیل بود، اشعار اون نمونه فصاحت و انسجام و مظهر لطف و ذوق و هنر است. تیبوله، ژوونال، پرس، شعرای رومی که همه در انتقاد از اوضاع زمان و در مذهب و در مذمت صفات قبیحه مردم عصر خویش سخن گفتند. توضیح مترجم ادامه داستان. دون کیشوت گفت: جناب آقا، فرزندان پاره جگر پدر و مادر خویشند، بنابراین خوب یا بد باید ایشان را دوست داشت، همچنان که روح که مایه حیات است در نزد ما عزیز است. بر عهده پدران و مادران است که فرزندان خود را از اوان کودکی در شاهراه فضیلت و تقوا و تربیت صحیح و اخلاق حسنه و دیانت مسیح رهبری کنند تا در آن هنگام که بزرگ شدند عصای پیری ایشان گردند و مایه فخر و مباهات اعقاب خویش شوند. و اما در باب اینکه ایشان را مجبور کنند که فلان علم را بخوانند و فلان علم را نخوانند، این عمل در نظر من دور از حزم و تدبیر و عقل و منطق است. هرچند نصیحت کردن و راه نمودن به ایشان در این مورد زیان ندارد. وقتی تحصیل علم به منظور کسب معاش نیست و محصل نیست، آنقدر خوشبخت است که در بند روزی نیست، یعنی خداوند پدر و مادری به او عطا کرده است که نانش را تأمین می کنند، من صمیمانه معتقدم که باید او را آزاد بگذارند تا هر علمی را که خود به آن شوق و ذوق دارد تحصیل کند. و به علاوه اگر جنبه ذوق و تفنن علم ادبیات و شعر و شاعری از جنبه مادی و سودجویی آن بیشتر است، لااقل جزو آن دسته از علوم نیست که موجب ننگ و فضیحت و بی‌آبرویی طالبان آن باشد. جناب نجیب زاده، به عقیده من شعر به مثابه دختری است در عنفوان شباب که حسن و وجاهتی بی اندازه دارد و دختران دیگر که علوم دیگر باشند وظیفه تزیین و تجلیل او را بر عهده دارند، زیرا این دختر باید از همه دختران دیگر خدمت بگیرد و دختران دیگر نیز در سایه او معزز و سربلند شوند. لیکن باید دانست که این باکره زیبا و محبوب دوست ندارد که هر که از راه رسید او را دست مالی کند یا دیگران او را به هر کوی و برزن بکشند و جمالش را بر سر هر 4 راهی به همه نشان دهند و نیز مایل نیست که در 4 دیوار قصور پادشاهان محبوس بماند. گوهر وجود او از کیمیای چنان پرخواصی ساخته شده است که هر کس بداند چگونه با وی رفتار کند میتواند وجودش را بدل به طلای نابی بکند که به قیمت در نیاید. چون این کسی باید وی را محکم به زنجیر بکشد و نگذارد که در قالب حجبهای شرم‌آور یا غزلهای پست و بی‌ارزش بدود. فروختن این گوهر گرانبها به هیچ وجه جایز نیست، مگر اینکه بخواهند او را به صورت اشعار حماسی و قهرمانی یا نمایشنامه‌های تراژدی سوزناک و یا کمدی‌های شیرین و سرگرم کننده و پرمغز درآورند. به علاوه نباید هیچ وقت به دست لوتیان مقلد یا مردم عوام و جاهل بیفتند، زیرا اینان نه از گنج‌هایی که در دل او نهفته است آگاهند و نه قدر آن گنج‌ها را می‌دانند. ضمناً جناب نجیب‌زاده، تصور نفرمایید که منظور من از مردم عوام در اینجا فقط توده ناس و مردمان فقیرند. هر کس چیزی نداند ولو خان و شاهزاده باشد باید در شمار مردم عامی محسوب گردد. بنابراین هر کس با در نظر گرفتن جمیع جهات و با رعایت خواصی که من به عرض رساندم به سرودن شعر بپردازد، نام خود را در میان تمام ملل متمدن کره زمین مشهور و محترم خواهد ساخت. و اما درباره آن که می‌فرمایید پسر شما اعتنایی به اشعار زبان کاستیلی ندارد، می‌خواهم عرض کنم که او در این مورد اشتباه می‌کند. و دلیل آن نیز این که هومر شاعر بزرگ به زبان لاتین شعر نگفت، زیرا یونانی بود، و ویرژیل شعری به یونانی نسرود، برای اینکه رومی بود. به طور خلاصه تمام شعرای قدیم به زبانی شعر می‌گفتند که آن را با شیر مادر آموخته بودند و برای تشریح افکار بلند خود به دنبال زبان‌های بیگانه نرفتند. حال که چنین است، شرط عقل آن که این رسم و قاعده را به تمام ملت‌های دیگر نیز تعمیم دهیم و شاعر آلمانی را خار نشماریم که چرا به زبان آلمانی شعر سروده و شاعر کاستیلی را کوچک نپنداریم که چرا به زبان خود سخن گفته و حتی شاعر بیسکایی را نیز که به لهجه محلی خود شعر گفته است بی ارزش نشماریم. لیکن جناب نجیب زاده، آنگونه که من حدس می‌زنم، نفرت و سردی پسر شما متوجه اشعار عامیانه نیست، بلکه متوجه شعرایی است که ناظم ابیات و اشعار عادی و مبتذلند و زبان دیگری نمی‌دانند و از علوم دیگر بی‌بهره‌اند تا بدان وسایل ذوق و غریحه طبیعی خود را بیدار سازند و بیارایند و نگاه دارند. حتی در این باره نیز ممکن است که مردم اشتباه کنند، زیرا بنابر یک عقیده متقن شاعر به دنیا می آید، یعنی شاعر فطری وقتی از شکم مادر بیرون آمد ذاتاً شاعر است و می تواند بی آنکه تحصیل کرده باشد یا زور بزند، تنها به راهنمایی همان قریحه خداداد که دارد چیزهایی بسازد و گفته های او مؤید کلام کسی باشد که میگوید خدا در درون ماست. آنویس به لاتین یعنی خدا در درون ماست و این جمله از اووید است که در کتاب فن عشق آورده است. توضیح دکتر بارد. ادامه داستان. باز نکته ای به گفته خود می افزایم و آن اینکه شاعر فطری وقتی از صنعت شعر یاری طلبید به مراتب بالاتر از کسی خواهد بود که قریحه خداداد ندارد و به صرف آشنا بودن با صنایع شعری می خواهد شاعر باشد. دلیل این امر آن است که صنعت بر قریحه و ذوق طبیعی مزیت ندارد، بلکه مکمل آن است و بنابراین اگر قریحه ذاتی با صنعت شعر و صنعت با ذوق طبیعی و خداداد توأم گردد، شاعری عالی قدر و کامل به وجود خواهد آمد. الغرض ای جناب نجیب زاده، ما حاصل عرایض من این که شما پسر خود را به حال خیش واگذارید تا به هر راهی که ستاره اقبالش رهنمون اوست برود. حال که پسر شما محصل بسیار خوبی است و برای ادامه تحصیل خود از هیچ کوششی دریغ نورزیده است، حال که خوشبختانه توانسته است از مدارج نخستین علوم یعنی از زبانهای قدیم بگذرد، به کمک همان السنه خواهد توانست خود به خود بر اوج ادبیات بشری صعود کند و این خود شایسته و برازنده هر نجیب زاده محترمی است. خواه ردای کشیشی به دوش داشته باشد یا شمشیر پهلوانی بر کمر ببندد و همچنان که کلاه اسقفی و جامه رسمی قضاوت موجب افتخار و جمال و جلال اسقفان و قاضیان است، ادب نیز پسر شما را مزین و مفتخر و بزرگ خواهد داشت. جناب نجیب زاده، هرگاه پسر شما قطعات هجوآمیزی ساخت که منافی با حیثیت و آبروی اشخاص معینی بود، آنگاه می توانید او را ملامت کنید و به جزای عملش برسانید و اشعارش را پاره پاره کنید. لیکن اگر به شیوه هراس اشعاری در مذمت و انتقاد از عیوب بشری به طور کلی بسازد و شعرش به روانی و فصاحت و زیبایی اشعار آن شاعر سلف باشد، او را تشویق و تمجید کنید، زیرا شاعران مجازند که در نکوهش رشک و حسد نغمه سرایی کنند و حاسدان را در اشعار خود بکوبند و نیز در هجو سایر عیوب و قبایح انسانی داد سخن بدهند، مشروط بر اینکه شخص معینی را در نظر نداشته باشند. ضمناً شاعرانی هستند که اشعاری شیطنت‌آمیز می سرایند و عمدن کاری می کنند که ایشان را به جزایر پن تبعید کنند. خانویس اشاره به تبعید اوید، شاعر بزرگ روم که در سال 9 میلادی به علت نامعلومی به جلای وطن مجبور شد و در تبعید جان سپرد. اوید از یاران صمیمی ویرژیل و هوراس بود. ادامه داستان. هرگاه شاعر در رفتار و کردار خود پاک و منزه باشد، در اشعار خود نیز پاک و منزه خواهد بود. قلم زبان جان است. بعضی از افکار معرف جان است و بعضی از نوشته ها معرف قلم. وقتی سلاطین و شاهزادگان علم معجزاسای شعر و ادب را در وجود مردان عاقل و شریف و پرهیزکار ببینند، ایشان را می ستایند و گرامی می دارند و از مال و منال بی نیاز می سازند و از شاخ و برگ درختی که برق هرگز نمی تواند بزند بر سرشان تاج می نهند تا به همه بفهمانند که هیچ کس حق ندارد به چنین کسانی که جبینشان به چنین تاجی آراسته است توهین کند. آنویز در مورد درختی که برق هرگز نمیتواند آن را بزند، منظور از درختی که برق هرگز نمیتواند آن را بزند درخت قار است و در قدیم از شاخ و برگ آن برای ساختن تاج افتخار استفاده میکرد. ادامه داستان. مردی که جبه سبز به تن داشت از نطق مشروع و مفصل دونکی شد چندان مات و متحیر گردید که کم کم در باره خیال نخستین خود یعنی در باره تصور جنون او به شک افتاد و میخواست به تدریج از آن عقیده برگردد. سانکو در نیمه سخنرانی ارباب خود که چندان به مزاقش خوش نیامده بود از جاده منحرف شد و به سمت چوپانانی که در آن حوالی به دوشیدن گوسفندان خود مشغول بودند رفت تا از ایشان قدری شیر بگیرد. در این اثنا که نجیب زاده سخت مجذوب و مسحور هوش و فراست و فهم و خرد دونکی شده بود و میخواست به این مکالمه ادامه دهد، ناگهان پهلوان سر برداشت و عرابه‌ای بر سر جاده دید که پیش می آمد. این عرابه پرچمی داشت که بر آن علامت شاهی زده بودند. دونکی شد به تصور اینکه با ماجرای تازه ای مواجه شده است به صدای بلند سانکو را طلبید تا کلاه خودش را بیاورد. سانکو چون شنید که اربابش او را صدا می زند، چوپانان را به جا گذاشت و بر خر خود تهی کرد و به سوی ارباب دوید. آنگاه ماجرایی وحشتناک و دور از عقل و خرد بر سر دونکی شد آمد که شرح آن خواهد آمد.